أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية الحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. خب، اجازه فرمید امشب سیر بحث ماه مبارک رمضان رو به طریق عادی دنبال نکنیم و کمی در ارتباط با وجود مقدس حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و هم سخن بگیم که حق عظیمی ایشون به گردن تک تک ما مسلمین دارن و به درستی باید گفت به گردن کل جامعه بشریت. ما آیات زیادی داریم، ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله و الذین آووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء و بعض و الذین آمنوا و لم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. باز در آیات دیگه داریم لکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم اولئک لهم الخيرات واولئک هم المفلحون. باز در آیه دیگه داریم الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجتن عند الله و اولئک هم الفائزون. لا یستوی القاعدون من المؤمنین، یا آیه دیگه، غیر اول الضرر و المجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه. آیات متعددی باز در این باب جهاد با مال در کنار جهاد با جان هست. انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. حالا یه تعدادی آیات رو من تعلمون. فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله و کرهو ان یجاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. آیات متعددی در ارتباط با جهاد مال در کنار جهاد با نفسه. خیلی عجیبه، جان آدمی جان شیء عظیمیه، عزیزیه، ولی از اونجایی که مال هم برای این آدم خیلی عزیزه، گذشتن از این مال که اصلا بسیاری از آیات دیگه بحث انفاقه، بحث انفاق، گذشتن از جان هم در بر میگیره، یعنی هم مال هم جان. یه چیزی ما شنیدیم از حضرت خدیجه سلام الله علیها که ثروتشون رو صرف دین رسول خدا کردن، اما مگه ثروت حضرت خدیجه چقدر بوده؟ اونم در اون زمان، در اون دوره جاهلی. تو خیلی از نقل ها هست اصلاً ثروت حضرت خدیجه قابل شماره نبوده. تجارت های ایشون، درآمد های ایشون تجارت های بین المللی بوده. اینجوری نبوده که حالا در جزیره العرب ایشون ثروتی به هم زده باشن. خب بعد تو خانم ها هم حساسیت سر ثروت و مال میدونید که خیلی بیشتره دیگه، این خیلی لازم به توضیح نیست. به ویژه کارگزاران زیادی داشتن حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها. این که خیلی از آیات قرآن که حالا من حدود 5-6 تاشو فکر کنم تونستم الان محضرتون عرض بکنم، خیلی از آیات قرآن جهاد مال رو کنار جهاد جان گذاشته، بسیاری این اشاره الهی برمیگرده به وجود اقدس خود حضرت خدیجه. بحث رسیدن به فوز عظیم، بحث درجات عالیه، بحث فلاح، بحث صدق. یه بحثی رو قبلن راجع به حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها با هم همینجا تو هیئت هر سال داشتیم، راجع به نوع ایمان آوردن حضرت خدیجه. حضرت خدیجه وقتی پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شدن، اومدن به حضرت خدیجه فرمودن که باید اقرار کنی به نبوت و رسالت من، حضرت خدیجه فرمود، عرضه داشت، من قبلن به شما ایمان آورده بودم، حالا میخواید باز تکرار بکنم، تکرار میکنم. اینجور نبود که حضرت خدیجه بعد از پیوند با رسول مکرم اسلام مثلا به یک شخصیت معنوی خاص رسیده باشند. قبل از این هم یک شخصیت خیلی ویژه‌ای بودن، منحصر. 124,000 پیغمبر داشتیم، همه این پیغمبرها منتظر بودن، چه پیغمبران اولوالعزمشون چه پیغمبران دیگه، همه منتظر بودن به این که اون رسول خاتم بیاد. مثل این که الان شما در روایات ائمه همه منتظرن مهدی ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا جل الله تعالی فرجه و شریف حضرت بقیت الله تشریف بیاره. اللهم صل علی یعنی از خود پیغمبر اکرم در روز عید قدیر که دیگه داستانشو مفصل با هم رو مرور کردیم، تا خود امیرالمؤمنین، تا هم اکثر و غالب ائمه. حالا اگر به ما نرسیده نمیدونم، اون چه که به ما رسیده از ناحیه اکثر ائمه راجب امام زمان مطلب هست و همه منتظر وجود اقدس ایشون هستن که دوره رهبری و امامتشون برسه. چطور اینطوره؟ خود ما الان مسلمین الان 1400 ساله دیگه، این تبدیل شده به یک گفتمان جهانی، غیر مسلمین هم الان مسیحی ها هم منتظرن، میگن مسیح ما هم بر میگرده، که الان ما معتقدیم بله ایشون بر میگردن و در رکاب عقیت الله العظمه. تمام انبیاء منتظرن پیامبر مصلح بیاد، چون اون موقع دیگه بنا این بوده که یه پیامبری کار رو تمام کنه، و الانم بقیت الله بیان یعنی این پیغمبر کار رو تمام کردن، چون وصی و وارث این پیغمبرن. حالا شما حساب بکنید مأموریت رسول الله چه مأموریتیه. قرآن کریم تصریح میکنه این مأموریت رو چند جا، یکی همین آیه‌ای که دیشب با هم تلاوت کردیم، این دو شبه با هم تلاوت کردیم، یا اهل کتاب قد جاءکم، اهل کتاب مسیحی ها یهودی ها، رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، که چه کنه؟ یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور. پیغمبر قراره چکار کنه؟ یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، خدا به وسیله این پیغمبر میخواد همه رو به برنامه سالم، امروز بهش چی میگن؟ امروز بهش میگن نظام بهینه، این کلمات امروزی. خاتمی علیه ما علیه همین دو سه ماه پیش لیدرهای اصلاحات رو جمع کرد، گفت برید به جوونا، اولا برید جوونا رو خیلی جذب کنید، ثانیا هم برید به جوونا بگید نظام بهینه و حکم فرمایی خوب و درست، حکم فرمایی و نظامیه که شخص داره حکومت نکنه. یه روحانی سید دقیقا 100% مقابل قرآن. پدر خیلی بزرگواری داشت ایشون، من رفتم اون ایالتشون و کنار مزار پدرشون، واقعا پدر بزرگواری داشت، من نمیدونم ایشون چجوری شده. میدونید یعنی چی؟ یعنی جوانها رو بهشون بگید اصلا بده این که یه نفر حکومت کنه، حالا این یه نفر میخواد امام زمان باشه، میخواد ولی فقیه باشه، میخواد هر کی باشه، اصلا این مدل حکومت غلطه. قرآن میگه اینجوری درسته. سبل السلام یعنی همون حکمرانی، سبل السلام یعنی برنامه ریزی درست، سلامت. خب اصلا مدل این چهاش کنی؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، مردم رو از ظلمت به سمت نور بیرون میارن، میبرن به سمت نور. که ما این آیات رو دو شب با هم صحبت کردیم سر اینکه یکی از عوامل مهم ایجاد امید در جامعه رهبری و امامت جامعه است. این دهه کلن ما راجع به امید صحبت کردیم، تأکید مقام معظم رهبری، و واقعا هم درست، چون خیلی ها امروز دنبال اینن که مردم رو ناامید کنن. اما یه آیه دیگه، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. اینجا معلوم مأموریت پیغمبر چیه؟ ارسل رسوله بالهدى، همین هدایت، و دین الحق که چی بشه؟ لیظهره علی الدین کله، که این قاعده حکمرانی درست بر همه قواعد حکمرانی دنیا غلبه پیدا کنه. یظهره یعنی ظهور پیدا کنه. مأموریت پیغمبر اینه که حکومت خدا رو تمام کمال تشکیل بده، و این در تفسیر این آیه آمده، این کار رو پیغمبر خواهد کرد به وسیله آخرین وصیش یعنی مهدی عجل الله تعالی. خود پیغمبر اکرم فرمود بو استو بل جهاد، من مبعوث شدم جهاد کنم برای رسیدن به همین هدف. بو استو مرغمتن و مرحمتن، ببین دیگه من دارم گلبارون میکنم اذهان مبارک شما رو با مجموعه آیات و روایات. سر این که بدونیم پیغمبر برای چی و مأموریت پیغمبر برای چی. یه آیه دیگه هم هست، این آیه رو هم یه خود دقت کن، چون این روزا از این آیه هم صحبت میشه. سوره مبارکه آل عمران، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما بهترین امت هستید، اینو دقت کنید، شما بهترین امت هستید، امتیازتون از امتهای دیگه بیشتره. کنتم خیر امت، یعنی بهتر از همه. 72 امت ما داریم، با 72 امت شما مسلمین برترید. چرا؟ اخرجت للناس، قیام میکنید برای نجات ناس، بشر. خب کدوم قیام؟ همین قیام پیغمبر. به قول امام صادق، لیخرج الناس من عبادت العبید الى عبادت الله، من ولایت العبید الى ولایت الله، من اطاعت یا طاعت العبید الى طاعت الله. خب بعد میفرماد خدا لیخرج الناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. امر به معروف و نهی از منکر. آقا امر به معروف نهی از منکر یعنی چی؟ هر کسی یه جوری تفسیر میکنه امر به معروف نهی از منکر رو. من به تفسیر مقام معظم رهبری کار دارم تو این آیه، به اشتباه نیفتیم، چیزای دیگر رو قاطی نکنیم. اینجا این آیه آقا در تفسیرش می‌فرماد منظور خدا از امر به معروف و نهی از منکر، یعنی امر به اصلی ترین معروف و نهی از اصلی ترین منکر. متن صحبت آقا هست. یعنی چی؟ حالا امر به اصلی ترین معروف با نهی از اصلی ترین منکر چیه؟ میفرمان همون چیزی که امام حسین براش به شهادت رسید. امام حسین هم همین حرفو زدن، اسیره به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. سیره جد و پدرم علی ابن ابی طالب همین بود. چی؟ اريد ان امر بالمعروف انها عن المنکر. امام حسین هم گفت امر معروف و نهی از منکر. تو خطبه امام حسین هم اتفاقا میفرما تو خطبه منا، که منا که میدونید دیگه خواص رو امام حسین جمع کردن 2 سال قبل از کربلا. تو رو خدا دقت کنید، تو خطبه منا هم امام حسین راجع به امر به معروف و نهی از منکر صحبت کردن، منتها کدوم امر به معروف و کدوم نهی از منکر. الان شما برید ستاد امر به معروف و نهی از منکر یه ترجمه ای میکنه، کارشناسان و روحانیون محترم و اساتید هر کدوم یه ترجمه ای میکنن امر معروف رو. مثلا میگن دهه محرم دهه امر به معروف نهی از منکره. مثلا چه میدونم بحث حجاب و اینها، خب بله اینا هم اصادیق معروف و منکر هست دیگه بالاخره. اما اونی که امام حسین براش کشته شد کدوم امر به معروف نهی از منکره؟ اونی که پیغمبر و اسلام براش مأموریته کدوم امر به معروف و نهی از منکره؟ آقا میفرماد اصلی ترین معروف و اصلی ترین منکر. اصلی ترین معروف قیام بر علیه حاکمیت طاغوته، به این میگن معروف، به چیز دیگه معروف نمیگن. اصلی ترین معروف نمیگن. این کاری که شما الان کردید تو انقلاب اسلامی، انقلاب کردید، این معروف بود. اگر این مسیر رو ادامه بدید دارید تو معروف ادامه دادید، برای همین همیشه باید انقلابی باشید. به محض اینکه این ملت و مسئولینش از انقلابی بودن و از استکبار ستیز بودن و کفر ستیز بودن منصرف بشن، ترک معروف کردن. نهی از منکر چیه؟ نهی از اصلی ترین منکر. اصلی ترین منکر چیه؟ اصلی ترین منکر چیه؟ اصلی ترین منکر پذیرش حکومت طاغوتیه و قیام نکردنه، انقلابی نبودن. حق طلب نبودن، استکبار ستیز و کفر ستیز نبودن، نه اصلی ترین منکره. اگه شما از این منکر نهی نکنی، یعنی چی؟ یعنی من اونایی که انقلابی نیستن و باید امر به انقلابی بودن بکنم؟ بله. اونایی که میگن بابا، همین الان میگن، میگن بابا ما حالا بریم معامله یه چیزی، حالا بابا بس دیگه، حالا انقدر با امریکا و با اسرائیل و با این حرفا درگیر شدن، بر زندگی بکنیم. جواد نهی از منکر بکنی و بگی آقای فلان این کارو نکن، دولت آقای خاتمی این کارو نکن، دولت آقای روحانی این کارو نکن، دولت آقای رئیسی بگو وزارت خارجه این کارو نکنه. توی این امر همه مشترکن، انقلابی و غیر انقلابی، همه دوست دارن یه جوری به امریکا نزدیک بشن، سعی میکنن یه جوری ادبیاتشون از ادبیات جنگ با امریکا، همه هم میگن امریکا بده ها، تو تمام دولت ها هم میگن امریکا دشمنه، ولی میگن ما میخوایم یه جوری با این دشمن بالاخره یه جوری مذاکره کنیم، حرف بزنیم، صحبت کنیم که حالا تنش کمتری داشته باشیم دیگه. اینجا باید شما نهی کنی، این نهی از اصلی ترین منکره، این اون اصلی ترین منکر و اصلی ترین معروفه. خب حالا ما میخواییم از حضرت خدیجه امشب صحبت کنیم، مثلا این موضوعات رو قبلا با هم تو این ده شب حرف زدیم. حضرت خدیجه سلام الله علیها، همین الان خوندید آوه و نصرو، کسی که هجرت میکنه جهاد با مالش میکنه، در یکی از همین آیات جهاد با مال داره، جهاد با جان داره که اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمن حقیقی اینه، مؤمن حقیقی اینه. یه وقت میگید حضرت خدیجه سلام الله علیها همراه پیغمبر بود، همراه پیغمبر یعنی چی؟ همراه پیغمبر یعنی چی؟ چون پیغمبر همه چیش مبارزه بود، همراهی با پیغمبر نمیتونی تو همراهی با پیغمبر کنی اگه خودت اهل مبارزه نباشی. میتونست حضرت خدیجه بگه که این اموال من رسول الله، این اموال من کلیدش دست تو، این زندگی رو با این اموال من بچرخون، بگذاریم این که الان خیلی از خانومای مسلمان ما اگر خدایی نکرده به یه دارایی برسن قشنگ خط کشی میکنن، دارایی خودشونو با دارایی آقاشون جدا میکنن، اینه که دیگه خودم در آوردم، یه جا کمک کنه یه دستی بده میخواد یه دستی هم بگیره، همش هم سرش تو حسابه، حساب ریز به ریزش هم داره. به آقای میگی تو چه اصراری داری خانومی که شاغله بگیری؟ میگه خب کمک خرجمه. خب مرد حسابی، قرار شما مرد باشی، قرار شما اداره کنی، یعنی چی کمک خرجمه؟ اونی که کمک خرجته ماشینته، نه همسرت، همسر رو برای شما اداره کنی، برای بچه ازدواج میکنی؟ الرجال قوامون علی النساء، باید او به شما تکیه کنه، یعنی چی؟ نه هم اون به من تکیه کنه هم من به او تکیه کنم، این نمیشه، بعد دوچار اختلاف میشه، بعد دوچار مسئله میشه، درآمداتون یه ذره بالا پایین میشه، خرج و دخلاتون یه ذره بالا پایین میشه، به مشکل میخورید. یه وقتی از خدیجه کبرا صحبت میکنیم سر این که ایشون ایثار کرد مال و اموال، نجومی چیه؟ کهکشانی خودش رو گفت برای زندگیمون یا رسول الله در اختیار تو. بله، ولی اینجوری نبود که. زندگی حضرت زهرا نجات همه بشریت بود، مال و بدی حضرت خدیجه به حضرت رسول، این برای مردم خرج میکنه ها، یه ریال شما رو خودتون خرج نمیکنه ها. برای مردم خرج میشه، برای نجات مردم. اینکه پیغمبر اکرم فرمود عین مثل خدیجه، کجاست مثل خدیجه؟ خدیجه کبرا کسی بود که صدقتنی نه کذبنی الناس آزرتنی علی دین الله و اعانتنی علیه به مالها، فرمود اعانتنی علیه به مالها، یعنی مالش رو در خدمت دین خدا قرار داد نه در خدمت من. مالش رو به رسول الله نداد، به رسول الله به عنوان کسی که جانشین خدا روی زمینه برای انجام مأموریت‌های الهی سپرد مالش رو، در اصل مالش رو در اختیار دین قرار داد. نمی فرماد پیغمبر مالش رو داد به من، در صورتی که روز عقدش حضرت خدیجه، روز عقدش این خانم کلیدها رو فرمود همه رو بدید به رسول الله. بعد عرض کرد البیتو بیتوک انا جاریتوک، تموم شد. شما مرد منی دیگه، خانه من، املاک من، دارایی های من دارایی های شماست، منم کنیز شما. البیتو بیتوک انا جاریتوک، کی این کارو میکنه؟ یعنی هرچی داشت که هرچی داشتش بی نهایت بود، در اختیار رسول الله قرار داد تا دین خدا رو اقامه کنه. این شرف حضرت خدیجه کبراست نسبت به اموال، نسبت به مادیات. این مهمه. تو خانه پیغمبر تاجر نشد حضرت خدیجه، قبلش بود. حتی تو بعضی از تجارت ها پیغمبر اکرم مأمور میشد این کار رو انجام بده. بالاخره ایشون چون وسیع بود دامنه تجارتش، از کارگزاران مختلفی استفاده میکرد تو این تجارت، شرکای زیادی میگرفت توی این کار درآمد. یکی از این موقعیت ها موقعیتی بود که رسول اکرم با او همکاری کرد در این امر. نه این که بگیم شما پیغمبر جزء نیروهای ایشون بوده، اجیره ایشون، نه، از کارگزاران بسیاری استفاده میکرد تو اون قصه هم. الان ما بهش میگیم کارگزار. پیغمبر میفرماد عین مثل خدیجه صدقتنی حین کذبنی الناس، وقتی منو تصدیق کرد که همه مردم منو تکذیب کردن. این البته مقدمه بر اون مالا، منتها چون ما این بخش رو تو جلسات گذشتمون مفصل بهش پرداختیم، بحث تصدیق رو مفصل بهش پرداختیم تو بحث ایمان حضرت خدیجه پیغمبر، امشب میخوایم بیشتر به اون خرج مال، جهاد مالی بپردازیم. صدقت میهی نکذبنی الناس، منو تصدیق کرد وقتی که همه منو تکذیب کردن. این خیلی کار سختیه. شما همین الان توی شرکت کار میکنی، توی کارخونه کار میکنی، توی اداره کار میکنی، توی فامیل قرار داری، توی جمعی قرار داری، یه دی تکذیب میکنن انقلاب اسلامی رو، تو چی کار میکنی؟ خیلی از ماها اینجور جاها سکوت میکنیم، میگم ها حالا فعلا رابطمون خراب نشه، فعلا کارمون از دست ندیم. نه، وقتی همه تکذیب کنن تو تصدیق کنی مردی، تو خلاف موج آب حرکت کنی، تو اون موقع معلومه چند مرد حلاجی، خلاف موج حرکت کنی. همه مشرکین، یهودی ها، منافقین، بابا قریش، خود فامیلای پیغمبر، شیب ابی طالب، جانم فدای حضرت ابی طالب، چقدر بزرگواره. همینی فاصله ای نیست، توی خبرها مثلا 2300 متر با مکه فاصله داره، رای نیست. الان که دیگه جزء مکه است. اون موقع ظاهرا این سرزمین حالا یه قسمتیش کوهستانی بوده، یه شیارها و یه دره‌های اینا صاحبم داشته، تو شیارها و حالا گذرگاه‌های بین کوه‌ها. حالا چگونه مثلا نسل‌های گذشته صحابه این بخش‌ها بودن نمی‌دونم. یکی از این بخش‌ها مثلا ما رو عبدالله، یکیش مال ابو طالبه. حالا شعب ابو طالب یکی از همین شعبه هاست، همین دره ها، همین گذرگاه ها، همین شیار هاست. خیلی از کسانی که محاصره اقتصادی کردن به قول ما امروز، تحریم کردن پیغمبر اکرم و یارانش رو، فامیلای خود پیغمبر اکرم هن. یکی از مأمورین همینان، ابی لهب، ابو جهل، خیلی هاشون قریشی هن، هم طایفه های پیغمبر هن. به شدت مراقبت میکردن تو شعب که آذوقه بهشون نفروشه کسی، تا بین برن یا تسلیم بشن، یا نه پیغمبر اکرم رو بکشن تسلیم کنن. امیر المومنین که در روایت داره آقا میفرماد که اصلا اینا میخواستن این اتفاق بیفته که پیغمبر رو تحویل بدن، اونا هم بگیرن پیغمبر رو بکشن مسله کنن. چقدر پیغمبر این امیر المومنین اینجا فداکاری کرد در شعب. و شما حساب کنید تو خود شعب هم که بودن، پاسی از شب که میگذشت ابو طالب علیه السلام، جانم مثلا این مرد انقدر بزرگواره، خود به خود آدم در برابر عظمتش باید به تواضع بیفته. توی این شعبه که قرار دارن، خیلی وقتا معمولا اینجوری بوده، جای خواب پیغمبر رو ابو طالب شبها تغییر میداد. یعنی پیغمبر یه جایی میخوابیدن، سری وقتی مردم میخوابیدن تاریک میشد، بر میداشتن جای خوابشون رو عوض میکردن، به جای پیغمبر امیرالمومنین رو میذاشتن به خواب. انقدر این تهدید جدیه که امیرالمومنین علیه السلام خودشون میفرمان که من حتما تو این جا به جایی کشته خواهم شد. غیر اون شب خوابیدن پیغمبر، اون مأموریت الهی ها. سه سال حالا این جماعت مؤمنین تو این شعبن، یه محاصره 100%. داماد چند نفری، من جمله داماد حضرت خدیجه، از یه بیراه های شترهایی رو حالا یه مقداری آرد و یه مقداری خرما و اینا بارشون میکردن، بعد تا یه حدی میرسیدن مثلا نزدیک شعب دیگه اینها رو رها میکردن، چون مأمور اونجا زیاد بود، که اینا خودشون بیان برسن به رسول الله و اصحابشون. و یه جماعت عظیمی رو شما 3 سال بخوای اداره کنی، بعد هم شما میخوای یه انقلاب اداره کنی. انقلاب اداره کردن خرج داره، همین انقلاب اسلامی میگه خرج نداشت. بازاری ها نقش خیلی عمده‌ای در انقلاب داشتن ها، هم تهران، هم شهرستان ها، همه شهرستان هایی که تو انقلاب نقشی داشتن، بازاری ها نقش خیلی عمده‌ای داشتن، تجار نقش خیلی عمده‌ای داشتن. انقلاب خرج داره. خیلی از کسانی که زندان می شدن می رفتن، سواک می گرفتشون. خب علمای ما به خانواده های اینها اگه رسیدگی نمی کردن، اینها گرسنگی می مردن یا به گناه می افتادن. بلا فاصله علما می اومدن اینها رو زیر چترشون می گرفتن، مواد غذایی، امکانات بهشون می رسوندن. تا حالا چند سالی بگذره یا چند ماهی بگذره، چقدری بگذره، عزیز اینها از زندان آزاد بشه. خب انقلاب خرج داره، یعنی که قضاش همینه. همین الان شما انقلابتون 43 سال از عمرش میگذره، خرج داره هنوز. خرجایی که همینجوری باید خرج کنی، خرج ثابت دولت و درآمد و فلان و اینها و بود جاها و اینا، سر جای خودش همینجوری باید خرج کنی. سیل زده های خوزستان، آقا مثلا تسلیم شده به اینها، شما یه بام مثلا 180 میلیون تومانی بدی. خب 2 سال از این ماجرا گذشته، 98، الان 1401. خب 180 میلیون 2 سال پیش، الان میخواد چکار کنه با 180 میلیون؟ نمیتونه دیگه. اومده یه چه میدونم وامشو که گرفته، تونسته یه بوتون ریزی بکنه و فونداسیونش رو ببنده. چیکار میتونه بکنه با 180 تومن؟ اینا رو هم بسته و اینها تمام شده رفته، چیکار کنم؟ خیلی هاشون هم که مشکلات چون زندگیشون رو برده دیگه. ببین برادر من، زندگیش وقتی رفته یعنی چی؟ خب باید خرج، خب زندگی باید بخوره. خیلی از کسانی که ما توی این مناطق که همین ایدیه موفق شدیم خدمت این آقایون برسیم، بعضیشون میگفتن دیگه، میگفتن بابا ما پول، اصلا پول وامرم گرفتیم خوردیم، باشیم میمردیم. خب کار اینجا نیست. طرف میگه بابا اصلا ما از شما هیچی نمیخوام. خونه نداشت، ده متر، ده متر، 15 متر توی بیغوله سقف چوبی زندگی میکرد. میگه بابا ما از جمهوری اسلامی هیچی نمیخوایم، به داد جوونامون برسید. جوونامون همه دارن هروئینی میشن، همه دارن موادی میشن، ما چیکار کنیم؟ این سرمایه داره از دست میره، پول حالا از دست بره، هرچی باشه بالاخره جاش میاد یا نمیاد، بابا میمیریم. اما جوونمون رو از دست بدیم، سرمایه رو از دست دادیم. بیاید به داد جوونامون برسید. خب جووناتون چرا میرن اهل مواد میشن؟ کار نیست تو این بخش. کار چرا نیست؟ خب سرمایه میخواد. اون بخش مدیریت ناکارآمد که سر جای خودش قوی هم باقیه، هم بوده هم هست. حالا یا خود تفاوت داره، به قول آقا ریل گذاری الان عوض شده، ولی بعضی از مدیران ما همچنان ناکارآمدن، همچنان ناکارآمدن که حالا نمونه هایش رو من عرض کردم شبای اول. اون آب عظیم داره از کارون و اروند و اینا میریزه تو دریا. میگه بابا چرا این آب میذارید بریزه تو دریا؟ خوزستان داره از تشنگی میمیره، روی آب نشسته. خب این مدیر ناکارآمده دیگه. بابا نذار این آب بریزه تو دریا. خب نذار. هر کی میاد مسئول میشه. هر جایی 90% 80% انرژیشو باید بذاره سر سازمانش، سر این بازی های اداری 90%شو باید بذاره. خب تو دیگه کی میرسی فکر کنی راجع به این که این مشکل رو حل کنی؟ 40 سال مشکل آب فاضلاب خوزستان حل. و گفتن آقا مشکل این دفعه حل شده. گفتم چجوری حل شده؟ گفت با چین قرارداد بستن یه دستگاه تصفیه آب، آب فاضلاب رو بتونه تصفیه بکنه، چون آب کمه، آب فاضلاب تصفیه بشه بیاد بره برای کشاورزی حداقل استفاده بشه. به سردار عبازری عرض کردم، گفتم بابا دیگه به خدا خیلی نامردیه. جوانای ما دارن الان موشک به فضا میفرستن، تو نانو اینجوری روش کردن، تو سلولهای بنیادی اونجوری روش کردن، تو سخت‌ترین رشته‌ها، تو همین هسته‌ای اینقدر روش کردن. ما نمیتونیم یه تصفیه آب درست کنیم؟ باید بریم با چین قرارداد ببندیم، چین برای ما بیاد این دستگاه رو بذاره؟ به حضرت عباس ما میتونیم؟ ایشون همینجوری نگاه میکرد، بودم به حضرت عباس ما میتونیم؟ هستن، ما میشناسیم هستن. مدیریت ناکارآمد سر جای خودش اون هست، ولی خرجم میخواد، ولی پول میخواد. آقا فرمود چی؟ نفت رو فروختید، پولشو بردارید بیارید، زیاد فروختید، خوب فروختید، پولشو بردارید بیارید بذید تو تولید، زیر ساخت تولید رو درست کنید، پول بیاد اینجا مصرف بشه. حالا اون آقای مداح حزب اللهی میاد میگه که خوب فروختید، پس چرا نونش سر سفره ما نیومد؟ یا حضرت عباس تو رو کجای دلم بذارم حاج غضنفر؟ بابا آدم عاقل تو که میگی حزب اللهی هستی، آقا فرمود این پولی که اومد حالا از هر کانالی این بره تو زیر ساختهای تولید، یعنی چی؟ مردم نفت گرون شده، اینا هم فروختن، ببینید سفرتون درست شده یا نشده. بسم الله الرحمن. تو کی افعال انقلاب شدی؟ ما نفهمیدیم به حضرت عباس. تو کی اقتصاددان شدی؟ ما نفهمیدیم. ولی خرج داره،
تو بخوای یه انقلابی را بندازی، بشریت رو نجات بدی. ببین رفقا، الان چند سال گذشته از حیات حضرت خدیجه؟ 1400 سال گذشته. ببینید این پرچم بالاست، پرچم اسلام هنوز بالاست. این یعنی چی؟ این یعنی این دین درست تأسیس شد که تا حالا مونده. همچین هم رو هوا، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، او خدایی است که با نصرتش و با مؤمنین تو را یا رسول الله آن مؤید و منصور میکند. خب مؤمنین چیه؟ مؤمنین بخشش همین کمک های مالی مؤمنینه. پس امر به معروف نهی از منکر در سلسله آیاتی که گوندیم برام بلاتون و روایت امر به معروف نهی از منکر امام حسین، اصلی ترین معروف اصلی ترین منکره. این کار عظیم کار رسول اللهه، اینه که تقامو به حل فرائض. این امر به معروفه که همه چی بسته به اون، نماز به اون بستگی داره، روزه به اون بستگی داره. یعنی جریان حکمرانی امام حق است، همه چی به اون بستگی داره. ولایته که همه چی به اون بستگی داره. روزت قبول نیست، جهادت هم قبول نیست. آقا جهاد، بله جهادم قبول نیست. چرا؟ چون شرط جهاد اینه که خرج ولایت بشه. اصلا شرط جهاد اینه که خرج ولایت بشه. برای همین جهاد کنار این امر معروف نهی از منکر میشه قطره به اقیانوس. خب پرانتز رو ببندم. حضرت خدیجه سلام الله علیها آمد همه ثروت الهی خود رو، چون با زندگی که حضرت خدیجه آدم سراغ میگیره میبینه نونش از شیر مادر حلال تره، توی اون جاهلیت کفر پیشه چه میدونم زر و زور و تزویر. یکی از جهاتی که حضرت خدیجه با سرعت ایمان آورد، آقا حضرت خدیجه بود دیگه. بابا حضرت خدیجه بود این چی؟ خب همسر پیغمبر بود. خب همسر پیغمبر دیگه هم ما داریم. برم کن تو رو از عباس. صرفا همسر پیغمبر اکرم باشه که این که نشون دهنده کمالش نیست. همسر امام حسن مجتبی هم بود، همسر امام جواد علیه السلام هم بود. مگه نکشتن این دوتا امام و همسرانشون؟ اینی که خدای متعال حضرت خدیجه سلام الله علیها رو برای پیغمبر اکرم در نظر گرفت، نه فقط بود به خاطر مالش، ولی خب مال هم مال پربرکتی بود، به کار اومد. فرمود اعانت نی علیه به مالها، بر اون دین منو کمک کرد به وسیله مالش حضرت خدیجه. الا پیغمبر برای خودش میخواد چیکار؟ روش پیغمبر اکرم برو نگاه کنید چه روش زندگیه. می اومدن، پس این قصه مجموعه آیاتی که اول بحثم براتون قرائت کردم، بخش عمده ایش به همین وجود مقدس حضرت خدیجه برمیگرده. مقام حضرت خدیجه مقام فائزون به درجات عظیمه، مقام حضرت خدیجه مقام مفلحونه، مقام حضرت خدیجه مقام صدیقینه، مقام حضرت خدیجه فرمود در اون روایت راضیه است، مرضیه است. اینقدر حضرت خدیجه پیش خدا عزیزه که شب معراج وقتی بر میگرده رسول الله، خدا میفرماد به خدیجه کبرا سلام برسان. خب دیگه باید کجا باشه این زن؟ خدا به او سلام برسونه یا خود از جبرائیل امین مکرر، و بعد او جواب سلام خدا رو هم بده. نبین او هم جواب سلام خدای متعال رو بده. خب یه خود اذیت میکردن خانوم ها توی مکه، حرف می زدن، حسادت می کردن به حضرت خدیجه، نمی دونم یا هر چیز دیگه ای. تو ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها که همین در همین شعب بنابر نقل، خب نیومدن کمک حضرت خدیجه، داستانش رو شما مفصل می دونید. بعدم بالاخره راجع به حضرت خدیجه حرفی می زدن. پیغمبر اکرم به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود نه فاطمه جان قصه نخور، ان بطن امک کان للامامت و آ، وجود حضرت خدیجه مادر تو جایگاه ائمه علیهم السلام، این چیز کمیه؟ یعنی این ظرف و مظروف به هم میان، این اتفاقی نیست که که 11 امام و خود حضرت زهرا 12 معصوم از این وجود نشأت میگیره، وجودشون از این دل بیرون میان، از این رحم. اتفاقی نیست، اصلاب شامخه ارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیه به انجاسها لم تلبس کل لهمات سیابها. آقا اینه، همه افتخار میکنن به این جایگاهشون، قصه نخور. اینا چه میفهمن؟ مردم چه میفهمن حضرت خدیجه کیه؟ همون جمله عینه مثل خدیجه، کیه مثل خدیجه؟ بسه. خیلی مطالب تو این زمینه، حالا اگه انشالله خدا کمک کرد فردا شب عرض کنیم نسبت به وجود مقدس حضرت خدیجه سلام الله علیها. مادرانمون، دخترانمون باید این حرفا رو خوب بفهمن. چرا؟ تا متوجه بشن نقش زن چه نقش مؤثریه در دین، در نجات بشر. اینو که ما قرار ندادیم که، خدا میتونست همین تصدیق رسول الله رو، همین اعانت به رسول الله توسط مال رو میتونست در یک مردی قرار بده، میتونست نمیتونست که تصدیق رو قرار داد در امیرالمومنین قرار داد، ایمان و تصدیق و رضا رو در امیرالمومنین هم قرار داد، کلمه امیرالمومنین در تصدیق پیغمبر اکرم همون کلمه حضرت خدیجه است. یعنی بعد از این که حضرت خدیجه عرض کرد که صدقت و آمنت و صدقت و رضیت، امیرالمومنین هم عرض کرد به رسول الله همینی که حضرت خدیجه گفت. یعنی کلمه به کلمه اقرار به نبوت پیغمبر حضرت خدیجه، همون کلمه به کلمه اقرار به نبوت امیرالمؤمنینه. یعنی اقرار نبوت پیغمبر توسط امیرالمؤمنینه. اما مال رو خدای متعال چرا تو این مسیر قرار داد؟ ما تو این مسیر قرار داد، اصلا هیچ کی تصور نمی‌کنه این معنا رو. بعد جلوتر بیا حضرت زهرا، نقش حضرت زهرا چه نقشیه؟ حجت الحجج. جلوتر بیا حضرت زینب سلام الله علیها، چه نقشی داره حضرت زینب؟ جلوتر بیا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، چه نقشی دارن؟ این نقش رو باید متوجه شد، این که خدا می فرماد من کم نگذاشتم بین خلایقم، واقعش همینه دیگه، مثل دو بالن مرد و زن. بعضی وقتا خانومهای ما، دخترهای ما، مادران ما، خواهران ما، فرقی نمیکنه، فکر میکنن که این بار مسئولیت رو فقط باید مردا به دوش بکشن. آقا من باید به خواسته های شخصی خودم برسم. حضرت خدیجه رو ببین، هر چه که داشت فدا کرد. بعضی گفتن اصلا رحلت حضرت خدیجه به خاطر همین شعب بود، بیماری از همین جا نشأت میگرفت. سالی یک، اصلا تصورش دیوانه کننده است، سالی یک بار اینا اجازه داشتن بیان از اون شعب بیرون، اونم ایام حج. زندانی چه آخه حصر، اونم اینجوری. بعد توی این هجرت هم مرد هم زنه،
این بار رو باید هم مردان هم زنها با هم به دوش بکشن. دختران ما هم باید مثل پسران ما باید هم توجیه بشن نسبت به این مسیر، که این مسیر فراز و نشیب زیاد داره، سختی زیاد. به قول امیر مؤمنان میفهمون صعب مستصعب. و فکر نکن تو مسیر حق اومدی حالا همه میان دست به سینه میگن در خدمت شما ایم. نه خیلی اینجوری نیست، فراز داری، فرود داری، مشکل داری، و خون تو از خون دیگران که رنگین تر نیست دیگران زجر بکشن شما نکشی. همین مناطق محرومی که وجود داره، همین مناطق آسیبی که الان وجود داره، بخشی از این آسیب، بخشیش که برمیگرده به جریان دشمنی، بخشیش که داره برمیگرده. شما حتی تو سوء مدیریت هم بخشی از فضای سوء مدیریت هم باز به دشمنی برمیگرده. نفوذ بدن عواملشون رو، اون عوامل به کار بگیرن، عواملی که توانایی مدیریت خوب ندارن، نفوذی ها مدیران ناکارآمد رو به کار میگیرن. یعنی خود این ناکارآمدی در مدیریت هم بخشش جریان نفوذه. و این که داریم ما میبینیم تو اداره جات نتیجهش آسیبش چیه؟ آسیبش بعضی از زندگی هایی که داریم با این وضعیت الان تو کشور میبینیم. یعنی تو همون سوء مدیریت هم باز جریان نفوذی دشمن تأثیر داره درش. هوا و هوس و خودخواهی و خودکامگی و جهالت و این حرفا هم البته هستا. طرف انقلابیه، اوائلش باید انگیزه های انقلابی همه همچی که میره یه خود دست و بالش به بیت المال باز میشه، دیگه کم 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 منافع شخصیش میاد وسط، دیگه میره تو سرانت و میره دیگه. اینا هم هست، ولی بخشی از این مدیریت ناکارآمدن باز به نفوذ دشمن بستگی داره. خانواده ها اینجوری دارن خب حالا اینا هزینه حرف شماست تو این انقلاب. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. باید مقاومت بکنی، دست بر نمیداره، باید استقامت بکنی. حالا این استقامت هم باید مرد خانواده استقامت کنه، هم زن خانواده، هم پسر خانواده، هم دختر خانواده. همراهی زن و مرد با هم خیلی مهمه. اینجا اینو میبینی اعانت نی به مالها، اینجا اینو میبینی. جلوترم دست پرورده حضرت خدیجه از زهرا رو میبینی، نعم الان فی طاعت الله. حضرت زهرا هم بار عمده ای رو به دوش میکشه. جلوتر میای باز حضرت زینب بار به دوش میکشه. من میخوام شهید بشم. بله، به حضرت عباس، حضرت زینب براش خیلی راحت تر بود که همونجا تو قتلگاه و دیه قتلگاه به شهادت میرسید. ولی خدا چرا حضرت زینب رو کنار برادرش امام حسین به شهادت نرسون؟ گرچه در یک قدمی شهادت رفت حضرت زینب. چرا ان الله شاء ان یراهن سبایا؟ میدونید سبایا، اسارت مرد با اسارت زن خیلی فرق میکنه. اصلا نمیتونی تصور کنی تو کربلا به مراتب هزینه بیشتر از یاران کشته شده ابا عبدالله الحسین، زینب کبرا و ناموس پیغمبر دادن. به مراتب سنگین تر. بکشید زینب کبرا سلام الله علیها رو، اما نبرید تو محله یهودی ها بگردونید. بکشید زینب کبرا ناموس دهر رو، اما نبرید تو مجلس شراب خلیفه وقت که دستش جام شراب بگیره جلوی چشمش هم سر بریده یه ابا عبدالله الحسین. کشتن مردن برای زینب کبرا به والله سبکتر سلطره، به والله سبکتره. ولی این چرا ان الله شاء یراهن سبایا؟ باید مسئولیت بپذیرن. زنهای ما باید بار عظیمی به دوش بگیرن، باید برای اون موقعیت خودشونو آماده کنن. خدیجه کبرا نمونه کامله. یاد خدیجه کبرا رسول خدا می افتاد اش می ریخت. اینا مثل خدیجه صدقتنی هین کذبنی الناس. کی مثل خدیجه کبراست؟ یه سری دوستانی داشت حضرت خدیجه پیغمبر اکرم، هر چند وقت یه بار قربانی میکش، میگفت این گوشتا رو ببرید برای دوستان خدیجه کبرا، برید به اینها برسونید.
حسادت میکردن بعضی ها نسبت به حضرت خدیجه تو خانه پیغمبر اکرم، دیگه نذارید باز بکنیم، هی نمک میپاشیدن به زخم داغ رسول الله. اون سال پیغمبر دو تا مصیبت سنگین کشید، عام الحزن نام گرفت، هم مصیبت ابو طالب اون عموی بزرگوار و بی نظیر که همه وجودش رو وقف حفظ برادرزاده کرد. مگه علی چقدر سن داشت؟ شب به شب پیغمبر رو جا به جا میکرد، علی رو جاش میخوابون، بذار میکشن پسر منو بکشن پیغمبر بمونه. و علی علیه السلام هر شب منتظر قتل بود، هر شب، نه یک شب، هر شب در شب ابی طالب. شد سال حزن غم فراق حضرت ابو طالب، هم سال وفات حضرت خدیجه کبرا. خدیجه کبرا گفت روم نمیشه یا رسول الله، حالا فردا شب شاید شد باز کردیم یک کمی اگه توفیق شد. گفت روم نمیشه، خواسته هایی داشت حضرت خدیجه این موقع رفتن، ولی یه چیزی رو گفتم دخترم فاطمه به شما بگه روم نمیشه. ثروت بی پایانش رو تقدیم رسول الله کرده، ثروت بی پایان، یعنی حتی آدمهای حضرت خدیجه نمیتونستن ثبت کنن ثروت حضرت خدیجه رو، نمیتونستن، همه رو داده. گفت خجالت میکشم یه چیز رو به شما بگم یا رسول الله، به فاطمه گفتم بگم، حالا پیغمبر اکرم منتظره که چی بوده آخه خدیجه هم من چی خواسته. چقدر پیغمبر خوشحال شده که بتونه یه خواسته ای از خواسته ای حضرت خدیجه. چی شده حضرت زهرا؟ مگه چند سالش بود حضرت زهرا؟ 4-5 سال گفتن دیگه، کمتر، نهایت 4 سال اگر تو رحلت حضرت خدیجه، نهایت، چون تو شعب هم اگه به دنیا آمده باشن سنی نداره، 3-4 سال. گفتش که مادرم وصیت کرده بابا عباتون رو بدید، با این عبا بدن رو کفن بکنن داخل قبر بگذارن، خدا به آبروی پیغمبر به من رحم کنه. الله اکبر. پیغمبر اکرم بلا فاصله عباش رو در آورد. چرا که نه، بعد یه عمر خواستن چی رو خواسته؟ که اینجا بود خدای متعال جبرائیل رو فرستاد، پیغمبر عباتو بردار، کفن خدیجه با منه، او همه هستی خود رو داده برای من، حالا نوبت منه.